الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم با محمد شنبه را آغاز کن با به رحمت را به رویت باز کن چون محمد رحمت است بر عالمین نام او رحمت بریزد بر زمین عنه صلی الله علیه و آله و سلم ان لله عبادا یفزع الیهم الناس فی حوائجهم اولئک هم الآمنون من عذاب الله یوم القیامه برای خدا در زمین اندگانی هست که مردم در حوائج و نیازهاشون به اینها رو میکنن ملجأ مردم هست اینها همانانی هستن که در قیامت در امن و امان زندگی میکنن کلام در بحث امکنه تخییر بود که در دو مقام مناسب است بحث شود مقام اول رو می گذراندیم که اصل حکم به تخییر در قصر و اتمام می باشد در این امکنه اربعه قصر و اتمام محکوم است به تخییر یعنی مکلف مخیر است بین ان یأتی بالقصر او بالاتمام به عنوان یک فرض فرضیه بحث دلیل بر این نظریه مشهور جمع بین روایات هست روایات رو خواندیم عرض شد مشکل مهم در این بحث برای قول به تخییر روایاتی هستند که دلالت می کنند بر قصد صحیحه بزی سئل عن الرضا علیه السلام عن الصلاة به مکه و المدینه تقصیرا او تمام قال قصر مالم تعظم علی مقام اشرت ایام عمده در باب روایات که معارضن با بحث تخییر همین روایت و امثال این روایت هست که دلالت دارن بر این که اگر بخواهید در مکه نماز را تمام بخوانی باید قصد اشاره کنی جمع بین این طائفه روایات با روایات تخییر یه چیز فقط و آن حمل این روایات بر تقیه بگوییم این روایات در مقام بیان حکم واقعی نیستن روایات تمام دلالت بر فضیلت تمام دارد روایات تأخیر به قوه خود باقی میمانند و این روایاتی که میگن قصر معین است حمل بر تقیه میشه خب برای بیان این که اینها رو باید حمل بر تقیه کنیم نیاز داره نکاتی رو مورد توجه قرار بدیم همانطور که مرحوم آلخویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الصلات شرح بر عرب آوردن حالا تعبیرشون اینه که دلیل بر این حمل اموری است اموری رو باید بگیم و تحلیل کنیم تا بشه اینها حمل بر تقیه بشه اولین امری که ذکر میشه این است که اهل سنت در مجموع اعتقاد به فرق بین امکنه مذکوره با بقیه اقطار ارض نمیبینن میگن شخص مسافر مسافره چه در مکه و مدینه باشه کوفه و کربلا باشه یا جای دیگه فرقی نمیبینن بین اگرچه آیه تقصیر رو که در قرآن شریف هست بعضیاشون ازش برداشت شده تأخیر کردن لا جناح رو بعضیاشون ازش برداشت کردن که تأخیره ولی آنچه که معروف و مشهور هست در مقام عمل قصر را مقدم میکنه یعنی نماز رو حداقل شکسته میخونه و از جهت فتوایی هم نظراشون متفاوته حالا بعد اشاره خواهیم کرد که اینها از نظر فتوا بین فرقه های مدار تفاوت هست بنابراین این نکته رو اگر در نظر بگیریم زمینه برای حمله بر تقیه وجود داره که چون اهل سنت در رفتار خارجیشون در مکه و مدینه نماز را شکسته می خوانند این روایات هم امر به تقیه کرده این امر به تقیه که شیعه در مقام تقیه برای اینکه شناخته نشه در مکه و مدینه نمازشون رو تو حج که با کاروان ها مشترکند و با هم زندگی می کنند نمازشون رو شکسته بخوانند تا در امان بمانند و مشکلات برای
باشه.
یک. دوم، روایاتی که دلالت بر تمام میکنه خواد بفهماند که شیعه به عنوان فرقه ناجیه یه خصوصیاتی داره و یکی از خصوصیات اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم این است که در مکه و مدینه یا در این چهار مکان نمازشو تمام. تعبیر روایات اینه که از ذخایر خداست، مذخور در پیش خداست، از علم مکنون خداست که انسان مسلمان واقعی در مکه و مدینه نمازش رو تمام بخوان. بنابراین اگر روایاتی که خوندیم و داریم اینطوری بود، مثل داستان فرمایش امام عسکری علیه السلام هست که علائم مؤمن رو ذکر میکنن، بسم الله رو بلند میگه، مثلا پیشانی رو بر خاک میگذاره، 51 رکعت نماز میخونه، اینا از علائم شیعه است. یکی از علائم هم همینه. رو همین جهت هم تو روایات خواندیم آوردیم که صفوان ابن یحیی یا ابن ابی عمر و غیر اینها از شخصیت‌های ممتاز مکتب اهل بیت، اینا نمازاشون رو شکسته می‌خواندن تو مکه و مدینه. لذا این میشه امر به تقیه، نه امر تقیه‌ای، چون امر به تقیه یعنی تقیه کردن، نماز رو شکست خواندن مطلوبه و امر به تقیه است، نه امر تقیه‌ای که در مقام تخاطب امام علیه السلام نتونستن اون بیان کنن به شکل واقعی و امر و تقیهی صادر کردن. نه، امر واقعیست به تقیه، به این که تقیه کند شخص و شیعه تقیه کند تا در امان. این دوم و سوم از صحیحه معاویه ابن وهب استفاده میشه که این امر به قصر حمله بر تقیه میشه. قال سألت ابا عبدالله عن التقصیر فی الحرمین و تمام، قال لا تتم یا لا تتم حتی تجمع على مقام عشرت ایام، نماز رو تمام نخوان مگر این که قصد عشره. و قلت به امام گفتم ان اصحابنا رووا عنک انک امرتهم به تمام، ما شما از اصحابمون شنیدیم که شما شیعه رو امر به تمام میکنی. فقال ان اصحابک کانوا یدخلون المسجد و یسلون و یأخذون نعالهم و یخرجون و الناس یستقبلونهم یدخلون المسجد للصلاة فامرتهم به تمام. امام میفرماد بله، اصحاب تو یعنی شیعیان وارد مسجد میشن، نماز میخوانند، بعد کفششون برمیدارن از مسجد خارج میشن در حالی که مردم با اونها برخورد میکنن، ناس یعنی اهل سنت، یدخلون المسجد للصلاة، اونا میان برای در مسجد نماز بخونن، من بهشون امرتهم بالصلاة، من اونا رو امر کردم میگه نماز تمام بخون. خب این روایت طوری چرا این شکلیه؟ چه میتونیم از این برداشت بکنیم؟ میشه که مسلمه صرف این که سنی ها میان تو مسجد میرن داخل میشن خارج میشن شیعان رو میبینن، این مجوز برای امر به تمام نیست، چون امر به تمام که موافق با اهل سنت نیست که. امر به تمام خوندن نماز موافق با اهل سنت نیست که بگیم این تقیه است، بلکه تمام حکم واقعیه، حکم واقعی که ما قرار بر اساس روایات دیگه بیان بکنیم همینه. امر به تمام مطابق با تقیه نیست، امر به قصد مطابق با تقیه است. بنابراین باید این امر به تمام امام علیه السلام رو حمله بر بیان حکم واقعی بکنیم که در اون طرف داستان یه چیزایی بوده که امام علیه السلام فرمودن حتی تجمع علی مقام عشره، نماز تو شکسته بخوان مگر قصد اقامه عشره بکنی. و صرف این که این اهل سنت بیان برن ببینن، این مجوز نیست که برای این که خود امام علیه السلام امر به یک چیزی بکنه که مأمورون به واقعی نیست. حالا کل حال بعد مؤیدی هم برای این ذکر میشه در روایت قلت لعبل حسن امام کاظم علیه السلام ان هشامن روا انکه انکه امرته و به تمام فی الحرمه. هشام نقل میکنه که شما امر کردید به تمام در مکه و مدینه من اجل ناس، به خاطر سنیا. قال لا کنت انا و من مزا من آبائی اذا وردنا مکه اتممنا الصلات و استترنا من الناس. امام فرمان نه اینطور نیست که من هم کرده باشه، اصلا سیره ما این بوده. من و پدرانم وقتی وارد مکه می شدیم نماز رو تمام می خواندیم و استترنا من الناس، ولی وقتی نماز تمام می خواندیم یه طوری می خواندیم که اونا نفهم، سنی ها نفهم. اکیفکان آنچه که متعارف بین عامه هست غالبا قصره، اگرچه شافعیه حنبلیه اینا قائل به تأخیر شدن، حنفیه مالکیه متفق بر قصرن و میگن قصر واجب نیست، ولی سنت مؤکد است، مسنون مؤکده که نمازش انسان در مکه و مدینه شکسته بخونه. تو کتب و تو عالم اصطلاح تئوری و بیان مسئله تأخیر ذکر شده، لیکن تو مقام عمل خصوصا زمان معصومین علیهم صلوات الله طبق بیان روایات این بوده که به اتفاق تقریبا اینا در مکه و مدینه نمازشون شکسته میکنن. با فرض این که چنین بوده و با فرض این که روایات میگن تمام مدخور است، ذخیره است پیش خدا از مسائل عمیق و پیچیده عالم وجود گویا تمام خوندن، از این طرف هم اینها اینطوری عمل کردن، راهی نداریم الا آنچه که مشهور بهش فتوا دادن که در مکه و مدینه حکم واقعی تأخیر، یعنی میتوانی تمام بخوانی میتوانی شکسته بخوانی، حتی تمام افضله. بنابراین مقام اول به نظرم همونطور که مشهور فتوا دادن متأخرین از مراجع فتواشون همینه که راهی نیست جز این که هم کنیم روایات مخالف با تأخیر را که روایات قصر هستن بر تقیه و با اوضاع احوالی که در زمان صدور این روایات بوده معصومین علیهم السلام عمل کرده اهل سنت حساسیتی داشتن رو بحث قصر و ائمه مجبور بودن که تقیه کنن. خیلی جا ائمه تقیه میکردن، لذا تقیه به یک حدی رسیده که فرمودن تقیه تو دینی و دین آبایی، لم یعبد الله به مثل تقیه، یعنی تقیه رفته در حد فدا قرار گرفته تو بحث اعتقادا که راه عبادت خدا تقیه است. اصحاب روی اصحابشون رو میبردن به خاطر تقیه. چقدر مذمت برای زراره نقل شده، خب زراره یک شخصیت بزرگی، چقدر اینا رو مذمت میکردن و بعضی از شخصیت های دیگه که تو رجال هست مورد مذمت قرار میدادن که اینا در امان بمانند، محفوظ بمانند. مسئله تقیه مسئله مهمی است، گرچه اهل سنت خصوصا وهابیت حالا میگن شما منافقید به خاطر اینکه تقیه میکنید، ما رو متهم میکنن به نفاق. با فرضی هم که متهم کنند به نفاق، ولو تقیه نفاق باشه، ولو تقیه مستاقی برای نفاق باشه، از اون نفاق هاییست که استثناء خورده، تخصیص خورده ادله نفاق، از اون نفاق های مبارکه، از اون نفاق هاییست که مورد توصیه است. ما هر کار بکنیم خصوصا ناسبی ها و وهابیت هر کار بکنیم اینا دستبردار که نیستن، هر چند بهشون بگیر میگه نه اینطوری نیست، شما دروغ میگید، به هیچ صراط مستقیم نیستن. ما که با طلبه هاشون خیلی تو مکه و مدینه بحث میکردیم، هر چند میگی به اینها بابا اینطوریه اصلا قبول نمی کنم، میگه نه دروغ میگید شما منافقی، به هر بیانی به هر شکل. اونایی که ناسبی هم دلجور، اونایی که یک سمتار منطقی هستن نه، یا دقیقا سکوت میکنن چیزی نمیگن، ولی متعصبینشون به هیچ صراط مستقیم نیستن، هیچ وجه ما رو نمیپذیرن جز به این که بگن شما یهودید، شما منافقید، مستحق قتلید، اگه یه روزی دستمون برسه گردنه همه تون رو میزنیم. یه بارها به منده گفتن اونجا سری هرچند بحث هرچی میگه با اینطوری. خب بنابراین این از جهت مقام اول، ولی بحث در مقام دوم از مکه و مدینه باید شروع کنیم.
همین اهمه
که ایسان نداشتن
بیشتر موقعیت
ها مختلف، نه اونو که بحث تاریخیه، بحث تاریخی سالانش هم یعنی از خود همین یک نواخ نبودن استفاده میشه که تقیه در هر عصر و زمان اینطوریه، یک نواخ نیست، نسبیه. در یه شرایطی رو همین جهت فتوا ها هم میاد زور پیدا میکنه که باید ببینیم موقعیت چطوریه، این تقیه چنو تقیه است، تقیه مداراتیه، تقیه غیر مداراتیه، اونا رو بحث میشه دیگه. حالا بحث ما نحنفی این روایات تقیه بوده است ظاهرن والله عالم، یه امری است که یه تطمئن و به نفس اینها تقیه است، الا با اون روایاتی که صحیح است و مسئله تمام رو هی تشویق میکنند و به عنوان مذخور عند الله ذکر میکنند اینها رو نمیتونیم کارش کنیم. این تمام علی کل حال اجازه داده شده، تمام خوندن هم که تقیه ای نیست که، اگه تمام خوندن تقیه ای میبود چرا تمام مخالف با سیره عملی اهل سنته. از اون طرف تعبیر مذخور و این که از علم مکنون خداست، از مسائل عمیق عالم وجوده، مثل تقریبا تعبیراتی که در رابطه با روح میشه، یسالونه که عن روح قل الامر من امر ربی، مسائل از این دست هم. از مکنون علم الله تبارک و تعالی این است که مسلمان نمازش رو در این مکانها چهار رکعتی بخواند، خیلی پیام داره، خیلی نکته داره، روایاتش هم معتبر است. اما در مقام دوم از مکه و مدینه شروع کنیم. روایات باب مکه و مدینه متفاوت هست، این روایات رو باید بیاریم یکی یکی بحث بکنیم، کنار هم قرار بدیم، ببینیم که آخرش این میشه که مکه و مدینه به عنوان شهر ملاکن یا به عنوان مسجد الحرام یا مسجد النبی صلی الله علیه و آله.